بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. و علی اهل بیت الطاهرین، خصوصا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند نکته عرض کنم در رابطه با مسائل جهانی، جهان اسلام و کشورمون. همونطور که رهبر انقلاب فرمودند، مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطین هست، قدس شریف، که رئیس جمهور امریکا چند هفته قبل برخلاف قوانین بین المللی اونجا رو، یعنی بیت المقدس رو، به عنوان مرکز و پایتخت رسمی کشور قاصب اسرائیل، این رژیم قاصب، به رسمیت شناخت که از نظر حقوق بین المللی اصلا محکومه. یعنی جامعه ملل اگه بخوان رأی گیری کنن، طبق قطعنامه های خود شورای امنیت، دولت امریکا حق همچین کاری نداشته و در داور اون دردی رو که میخوام عرض کنم خدمتون، وسط عرائضم الان یادم افتاد که قبلا بهش فکر کرده بودم، که استکبار و ظلم در چه حدی توی این دنیا حاکمه که یک رئیس جمهور، رئیس کشوری، به خودش حق میده بیاد پایتخت یک کشور دیگری رو که قاصبه در اونجا مشخص کنه و به رسمیت بشناسه، علی رغم حقوق بین الملل. تا اینجا چیزی نیست، مهمه، ولی مهمتر اینه که میخوام بگم، یعنی با یک امضا، با یک فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی، چه آشوبی رو برپا میکنه، چقدر فلسطینی ها توی این 5-6 هفته کشته شدن، چقدر مجروح شدن، چقدر دنیا آسیب دید، برای یک امضا، برای یک اظهار نظر نابحقی که این مرد انجام میده. این دردآوره. اجازا همون ظلمهایی که میگن تو آخر الزمان ظلم عجیب و غریب میشه که مردم به سطوح میان. اون فلسطینی و خاطرتونه تو جنگ 22 روزه بود، گفت من از همه مردم جهان گله مندم، همه شون ظالمه، همه مردم رو یه دست کرد مردم جهان، گفت برای اینکه جلوی چشم اونها، خب دوربینا هست دیگه، ما رو میبینند، اما هیچ کس به نفع ما اقدامی نمی کنه. بچه شاید دست داده بود، خونه شاید دست داده بود. ظلم همینه دیگه. متاسفانه دولت‌های خبیث و کثیف اعراب، بعضی از کشورها البته و بعضی از دولت‌ها، دارن این مسئله رو جلو میبرن که پروژه‌ای که اینها شروع کردن، آمریکایی و اسرائیلی، اینا دارن تطمیمش میکنن که قبول کنند که بیت المقدس پایتخت باشه برای رژیم قاسم و یکی از شهرهای دیگر پایتخت بشه برای دولت خودگردان. من شنیدم رام الله رو پیشنهاد، همون جایی که الان تشکیلات خودگردان، این آقای محمود عباس اونجا داره تشکیلات خودش شده، اونجا رو به عنوان پایتخت فلسطینی‌ها دارن معرفی. چه جنایت بزرگی. خود محمود عباس، حالا بر اساس شنیده هم میگه که معمولا خودش جنبه رویکرد سازشی داره، از این اتفاقی که داره میفته دیگه به سطوح اومد و داره اعتراض میکنه. مسئله دیگه آشوبهایی بود که توی کشور ما برپا شده بود. مقام معظم رهبری سه‌شنبه سخنرانی داشتن و تحلیل داشتن. حتما همه ما فرمایشات ایشون رو گوش کردیم و گوش خواهیم کرد، چون دید به ما میده واقعا از جهت جهانی، از جهت منطقی و کشوری دید عمیقی به افراد میده، خوب تحلیل میکنن، دیدگاه بلند ریشه دار. که فرمودن یه مثلثیه، این مثلث چی بود؟ یه مثلثی که طراح بود، یک ضلعش طراح بود، آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل طراحی کردن این آشوب ها. یک ضلع دیگرش حامی بود، حمایت مالی و غیره کرد که اسم علنی نبردن، گفتن یکی از دولت‌های خلیج فارس، و اون معلومه که رژیم عربستان سعودی بود. و ضلع سوم این مثلثی که این فتنه و آشوب برپا کردند، به تعبیرشون پادوهایی بود که وابسته بودن، یعنی نیروهای سازمان منافقین، هم مجاهدین که خودشونو معرفی میکنن به عنوان مجاهدین خلق. خب این سه تا ضلع مثلث این آشوب برپا کردن. بعضی از مردم که به فشار بود افتاده، به زحمت افتاده بودن، اعتراضی داشتن، همراهی کردند، ولی باز به تعبیر ایشون همین که متوجه شدن شعارها مدلش متفاوته، شعار شعار دیگه برای بر علیه گرانی و غیره نیست، دیگه بر علیه نظام و انقلاب و پرچم و جمهوری اسلامی شد، صفشونو از این اختشاشگران جدا کردن. و نکته‌ای که من به نظرم جالب بود در فرمایشات آقا، این حالت تهدیدی بود که دولت آمریکا روشون تهدید کرد. خب تا حدودی من پیگیر هستم فرمایشات ایشون رو، قبل از این من به نظرم نرسید تو فرمایشاتشون تهدید کرده باشن رژیم آمریکا، دولت آمریکا رو. رژیم غاصب اسرائیل رو اون سال چه بود؟ سال 88 بود نه؟ تهدید یا 89 بود که علناً تهدید کردن. فرمودن اگه دست از پا خطا کنه ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان می‌کنیم. این تهدید روشنی بود. اما دولت آمریکا رو من خاطرم نبود که تا به حالشون تهدید کرده باشه. یکی از دوستان گفت سال 90 این کار شده، ولی من یادم نمیاد. حالا بهشون هم گفتم به من نشون بده مطلب آقا رو. و تهدیدشون هم این طور بود که خیال نکنه دولت آمریکا میتونه بیاد اینجا هر کاری خواست آشوبی برپا کنه بعد بزنه و بره. این طور نیست، بلکه اینها پاسخ داره. شاید تعبیر تقاص هم به کار بردن که اینا باید تقاص بشه. خب ایشون رو حساب حرف میزنه، خارج از احساسات، بر اساس شجاعت و ایمانی که داره. حتما عقبه استراتژیکشون و محاسباتشون انجام دادن. این نشون میده که برد قدرت ما، منظورم فقط موشک ها نیست، انقدر بالا رفته که دیگه ایشون میتونه دولت آمریکا رو هم تهدید بکنه. این توی فرمایشات ایشون داشتیم. اما من باز هم در رابطه با ریشه هایی که این آشوب داشت هفته گذشته اشاره کردم، باز تأکید میکنم خیلی مهمه اینکه مسئولین به فرمایش امام، به فرمایش رهبری، زندگی ساده‌ای داشته باشه، به دور از تجملات، به دور از اشرافیگری. خیلی آسیب داره زندگی اشرافی برای دولت مرد جمهوری اسلامی. اولا او رو دور میکنه از مردم، دیگه درد مردم رو احساس نمی کنه. وقتی درد رو احساس نکرد، به فکر درمان درد مردم هم نمی افته. نکته بدی که باز هم داره که مردم رو بدبین می کنه. مردم احساس کنن بین اونها و مسئولینشون فاصله وجود داره، و این احساس شکاف و احساس دوری تو مردم اونها رو مایوس می کنه نسبت به نظام. از این جهت حتما باید این آسیبی که انقلاب اسلامی گرفتارش شده، یعنی زندگی اشرافی بعضی از مسئولین، من همه رو به هیچ وجه نمیخوام متهم کنم به زندگی اشرافی، ولی خطرناکه برای انقلاب اون. آخرین نکته‌ای که دارم عرض بکنم در رابطه با سالگرد عملیات و کربلای بله پنج هست. بله کربلای پنج عملیاتی بود که سلسله وار بود، هی ادامه داشت. زمستون 1365 شروع شد تا بهارش هم ادامه پیدا کرد، کربلای 5 و بعد یه سری سلسله عملیات. روح شهدای این عملیات و همه شهدا شاد، صلواتی تقدیمشون کنیم. خب خطبه امیرالمومنین، خطبه اول، خطبه بلندی هست. بخش اولش چند فصل توحیدی داره، یعنی در شناخت خداست. رسیدیم به این بخش که من تیمونم و هم از روی تفنن و زیبایی گرایی که دوست داریم این الفاظ امیرالمومنین بشنویم میخونم. 3 خطه تقریبا، 4 خطه میخونم و بعد توضیحاتی قبلا دادم خلاصش رو تکرار میکنم و بخشی رو که توضیح ندادم تکمیل میکنم. بر روی صفحه نمایش داریمش انشال؟ بله نداریم هنوز. خب میاد انشالله، پس گوش کنیم. انشال خلق انشاء، انشاء یعنی آفریدن، ایجاد کردن. و ابتدعه ابتداء، آفرینش رو خدا، خلقت رو ایجاد کرد بدون اینکه بخواد کپی برداری بکنه، یه چیز نو آورد. بلا رویت اجالها، بدون اینکه بخواد فکر کنه و فکر رو به جریان بندازه. ما آدم‌ها وقتی می‌خوایم به کاری انجام بدیم، کار بزرگ، کلی دربارش فکر میکنیم، ذهنمون رو به جریان میندازیم، مدل‌های مختلف جوانبش رو میسنجیم، بعد به طرح نهایی میرسیم و اقدام میکنیم. خداوند این چنین نی. ولا تجربتن استفاده، از تجربه دیگران یا تجربه های سابق خودش هم هیچ استفاده‌ای نکرده، چون خدا نیازی به تجربه نداره، همه چیز را میدونه. ولا حرکتن احدثها، بدون اینکه بخواد یک حرکتی رو ایجاد بکنه. حرکت، براتون اگر خاطرتون باشه این مثال زدم، ما یک کاری میخوایم انجام بدیم، یه حرکتی باید انجام بدیم تا اون کار رخ بده. گفتم این لیوان آب رو من بگم از کنار این منبر بردارم و تشنگیمو برطرف کنم، لازمش این دست من حرکتی بکنه، یه حرکتی احداث کنم و این لیوانو بردارم و میل کنم. درست؟ توی عالم ماده همچی اتفاقی میفته، هر کاری بخوایم بکنیم یه حرکت. خداوند نیاز به حرکت نداره. حرکت کجا اتفاق میفته؟ تو عالم اجسام اتفاق میفته، جایی که جسمی در کار نباشه اصلا حرکتی نیست. ولا حمامت نفس از ترب فیها، منظورم اینه که خداوند جسم نداره. و اون شعار اسلامی رو یادمون نره که محور میشه برای معارف اسلامی، و اون شعار و آیه اینه: لیس کمثله شیئان. این محور عقاید اسلامی تو خداشناسی، یعنی هیچ چیزی شبیه خدا نیست، خدا رو با هیچ چی مقایسه نکن. اگر اینو داشته باشیم تو خداشناسیمون به لنگی نخواهیم خورد، به بن‌بست نخواهیم رسید. روح شهید مطهری شاد، ایشون تو همون اصول فلسفه و روش رئالیسمش و جاهای دیگه توضیح دادن اگر میخوای خدا رو بشناسی، فکر کنی خدا یه موجودیه در کنار سایر موجوده، مثل سایر موجود، از همون اول اشتباه اومدی و مطمئن باش تو شناسایی دچار خطا خواهی شد. خدا اینطور نیست. خدا یه موجودی است که محیط بر همه اشیا، آفریدگار همه اشیاست. اینجوری اگه نگاه کردی به موضوع، میتونی تو خداشناسی به جایی برسی. ولا حمامت نفس از ترب فیها، حمامه از همون احتمام میاد، یعنی خداوند اهتمام و قصدی که بخواد تو ذهن خودش مطلبی رو بچرخونه، یه بار قصد این وره بکن، یه بار قصد اون مده، اصلا چنین نی. ولا حمامت نفسن، خداوند اصلا اهتمامی تصوراتی در ذهنش نداره که بخواد اضطرابی فی در اونها بچرخه و یک احتمال رو تو سایر احتمالات انتخاب کنه. خب تا اینجا رو ما داشتیم، صفحه نمایش اومد؟ هنوزم نمیم. احال الاشیاء لأوقاتها. خب این جدید. ببینید خداوند وقتی که میخواد اشیاء رو بیافرینه، اینجا منظور اشیاء مادیست که جسم دارن. یه سری پدیده ها و مخلوقات هستن که مادی نیستن. فرشته ها جسم نداره، این جسمی که ما باشون آشناییم، ماده که ما باشون بهشون میگن موجودات مجرد، مجرد از ماده و مجرد از جسم. خب وقتی یک چیزی ماده نداشت، زمان هم نداره، حرکت هم نداره. زمان و حرکت تو پدیده های مادی به وجود، اونجایی که فیزیک معنا داره، فیزیک میتونه اونجا اظهار نظر کنه، یعنی ماده. اونجا هم زمانو دارید، هم حرکتو دارید. وقتی جایی باشه اینا نباشه، خود به خود زمان و حرکت هم منتفی خواهد شد. احال الاشیاء. حالا خداوند در امیرالمومنین در مورد پدیده های مادی و جسمانی داره صحبت میکنه. اینجور کاری به عالم فرشته ها و اون عالم مجردات فعلا نداره. میفرماید احال الاشیاء لأوقاتها، هر چیزی رو در زمان خودش قرار داده. کل این کیهان و کهکشان رو در نظر بگیرید. قرآن میفرماید این آسمان ها و زمین رو ما در چند روز خلق کردیم؟ در 6 روز. منظور 6 روز 24 ساعتیه؟ خیر، چون اصلا اون زمان و روز و کره زمین و خورشید وجود نداشت. پس منظور از روز چیه؟ دوره. به دوره هم میگن روز. شنیدید میگن امروز روز ماست، فردا روز دیگران. یعنی این دوره دوره ماست، دوره دیگران بعده. قرآن که میفرماید در 6 روز، یعنی در 6 دوره. هر دوره اگه بخوایم زمانهای مقیاس بشری رو دربارش بگیم، شاید هزاران سال طول کشیده باشه. 6 دوره. خداوند عالم ماده رو بر اساس یه ترتیبی و یه تدریجی آفریده. اول مایه این عالم، حالا اتم‌ها بودن، به شکل گاز در اومدن، بعد فشرده شدن، به شکل آب در اومدن، فشرده تر شدن، به شکل جمادات در اومدن. درست نمیدونیم چه اتفاقی بود. بعضی قسمتاشو امیرالمومنین در بخش بعدی خواهند گفت. بالاخره این مخلوقات، مخلوقات مادی تدریجی هستند، مرحله به مرحله رفت جلو تا کره زمین شکل گرفت، منظومه شمسی شکل گرفت. احال الاشیاء لأوقاتها، وقت برای اینها قرار داد، برنامه ریزی داشت برای مخلوق پدیدار شدن اینها. بچه هم که جنین هم وقتی میخواد شکل بگیره زمان داره. اول اون نطفه مرد با اون سلول جنسی زن ترکیب میشه، با چشمم دیده نمیشه، با سرعت تکثیر میشه، وقت میبره. بعد از 8 هفته یادتون هست گفتم قلب جنین شروع میکنه به ضربان، وقت میبره، هر چیزی در وقت خودش. بعد از اون کم کم اندام خودش رو نشون میده، میرسه به 4 ماه اندام شکل گرفته. تو 4 ماهگی وقتش رسید، حالا روح در او دمیده میشه. بچه شروع میکنه، جنین شروع میکنه توی رحم مادر به حرکت کردن، طوری که خود مادر احساس میکنه. هر چیزی وقت داره. کل این عالم 6 دوره. دوره جنینی بین 6 الی 9 ماه تا بچه به دنیا. میوه ها هم وقت داره. یا یه سری میوه ها تابستونیه، یه سری از میوه ها زمستونیه. خب پس چطوره الان جدیدن بعضی از میوه های زمستونی ما تابستون میبینیم، بعضی از میوه های تابستونی رو توی زمستون میبینیم؟ مهم اینه که شرایطی که اینا برای پدیداریشون، برای پیدایشون احتیاجه ما فراهم بکن. اگه شرایط گلخونه‌ای رو تونستیم تو زمستون شبیه شرایط تابستون فراهم بکنیم، میوه‌های تابستونی رو خواهیم داشت و بالعکس. تو قانون داره خداوند، قانون. اگه بشر اون قانون رو کشف کنه و بتونه تو محیط گلخانه یا محیط محافظت شده دیگه اینها رو ایجاد بکنه، همون نتیجه رو خواهد گرفت. احال الاشیاء لاوقاتا، همه این اشیاء یه زمانی براشون قرار داده شده، همش به موقع بروز میکنه، به موقع اون شکوفه ها شکوفا میشن، به موقع میوه میشن تا آخر. و لا اما بین مختلفات ها، هنوز هم نایمده تو پرده؟ خیلی خوب، لا اما رو میبینید؟ لا اما بین مختلفات ها، لا اما از چه ریشه میاد؟ از ریشه ملایمت، یعنی جور کردن. میگن این دوتا کار با هم دیگه ملایمت دارن، ملائم هستند، سازگاری دارن. مختلفات درست معکوسه، چیزایی که با هم دیگه سازگاری ندارن. آب با آتش سازگاری ندارن، بعضی چیزا ضد هم است. خداوند توی پیدایش و خلقتش چیزایی که با هم دیگه سازگاری ندارن اینا رو با هم دیگه جور کرده، کنار هم قرار داده، ملایم هم قرار داده. فراموش نکنیم من بگم خطی که امیرالمومنین تو این بخش از خود به پیش گرفتن چیه. چند تا نکته رو میخوان حضرت بگن. یک، قدرت عجیب خدا، که خلقت عجیب به علاوه قدرت، شگفتی های عجیبی که تو خلقت خداوند اینها رو آفریده با قدرت عجیب. دو، امیرالمومنین میخواد به ما بفهمه علم عجیب خدا، علم عجیب خداوند. این دوتا رو میخواد به ما بگه. حالا در مورد علمش خواهیم رسید که قبل از این که پدیده ها رو بیافرینه علم داشته و این یه چیز عجیبیه که خواهم رسید. ولا اما بین مختلفات ها، بین چیزهای ناجور و مختلف که با هم سازگاری ندارن اینها رو ملایم هم قرار داده. میگم تو روایت هم هست واقعا، شاید توی صحیفه سجادی هم دعای مربوط به فرشته‌ها دعای دوم سوم باشه، الان تردید دارم، ولی تو روایات هست که بعضی از فرشته‌ها خب نیمه از پایین بدنشون از یخه، نیمه بالای بدنشون از جنس شبیه آتشه. خب اینو ظاهرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج که فرشته‌ها و چیزهای عجیبی می‌دیدن، یکی از عجایبی که اونجا دیدن همین مدل فرشته بود. خب خداوند تو خلقت این دو چیز ناجور رو متلائم با هم قرار داده. لا اما بین مختلفات، خود جسم ما و جان ما، یعنی نفس، جان به علاوه بدن و پیکر، ما کدوماش هستیم؟ ما جان هستیم، ما نفس هستیم. ما این که دست و پیکرمون رو میبینید داریم بالا و پایین میکنیم، بلندش میکنیم، میشونیم، میدوانیمش، بدنمون رو. اما خود ما بدن نیستیم که. خداوند بین این دو موجود چجوری جمع کرده؟ روح رو با این بدن، جان رو با این پیکر، چجوری کنار هم قرار متلائم با هم قرار داده؟ یکیش حالت تجردی داره، یکی کاملا مادی و فیزیکی هستش. نه؟ لا اما بین متلا، لا اما بین مختلفا تها و غرز غرائزها. غرائز به معنی طبیعته، اون چیزی که طبیعت اشیاست. فلزات یه طبیعتی دارن، یه خاصیتی دارن، سایر فلزات، گازها، همه چیز برای خودشون یه خاصیتی دارن. دفعه پیش اشاره کردم که غرائز رو ما معمولا در خواص حیوانات و جانداران به کار میبریم، اما در اینجا امیرالمومنین اعم به کار برده. خواص اشیا هم غرایز اونهاست. خواصشون. آب یه خاصیتی داره، یه غریزه ای داره. خاک یه غریزه ای داره، یه خاصیتی داره. غرایز داره. جیوه تو فلزات با سایر فلزات یه تفاوتی داره، یه غریزه ای داره. اون مایه است، سایر فلزات جامد هستن. اینا هر کدوم یه غریزه ای داره. انسان ها هم یه غریزه ای دارن، حیوانات هم. خداوند وقتی که میخواست اینها رو بیافرینه برای هر کدومشون یه خاصیتی قرار داد. به تعبیر امیرالمومنین غرزه غرائزها، برای هر کدومشون غریزه‌ای قرار داد. آهن هادی الکتریسیته هست، اما بعضی از جامدات هادی الکتریسیته نیست. یه خاصیت و طبیعتی داره، اون یه غریزه دیگری داره. و الزمها اشباحها، ضمیر الزمه ها رو برگردونیم به چی؟ به غرائز برگردونیم خوبه. اشباح رو به چه معنا بگیریم؟ اشباح به معنی اشخاص، پیکرها، جسم آمده. میگید من یه چیزی دیگه شبهی دارم میبینم، یعنی یک جسمی دارم میبینم. اشباح به معنای اجسام. خب این اجسام یعنی جسم آب، جسم خاک، جسم آهن، جسم آلومینیوم، جسم جیوه و سایر اشیا. خداوند اون غرایز یعنی خاصیت ها رو در این اشباح و این اجسام قرار داده. هر کدومشون یه خاصیتی داره. سبزی ها هم یه خاصیت، میوه ها هم یه خاصیتی داره. بعضی از میوه ها شیرینن، بعضی هاشون مزه ترشی دارن. هر کدومشون یه خاصیت. عالمن بها قبل ابتدائها. این نکته دومه که امیرالمومنین میخواد اشاره کنه. میفرماید خداوند وقتی اینها رو خلق کرد، قبل از اینکه اینها رو خلق کنه به همه اینها آگاهی داشت. این چیز عجیبیه. ما اگر خودمون رو اول خود انسان‌ها ببینیم علممون چطوری، علم می‌خوایم پیدا بکنیم به اشیا و پدیده‌ها، باید اونا رو ببینیم، زیر نظرمون بیاریم، یه نوع اشراف اطلاعاتی بهشون پیدا بکنیم. بعد میگن که چی شد؟ عالم شد، علم پیدا کرد. تا نباشه چیزی ما نمیتونیم علم بهش پیدا کنیم، درسته؟ حالا خداوند چگونه است که قبل از اینکه بیافرینه، قبل از اینکه خلق کنه، علم داره نسبت به اینها؟ یه نکته دیگه هم عرض کنم ظریف‌تر. ممکنه بگید خب گاهی مهندس یا کسی که میخواد یه چیزی، یه طرحی رو در خارج بسازه، نقشه‌شو تو ذهن خودش میکشه قبل از اینکه به وجود بیاره اونو در خارج. مثلا برجی رو میخواد بسازه، پلی رو میخواد بسازه. اول اون پل رو که میخواد بسازه تو ذهن خودش طراحی میکنه قبل از اینکه ایجاد بشه. خیلی خوبه. رو کاغذم میارتش، به دیگرانم به عنوان طرح خودش عرضه میکنه. این چی؟ قبل. میگیم خب در اینجا هم یه ذهنی بود. مهندس و انسان یه ذهنی داره، قبل از اینکه اون پدیده رو به وجود بیاره تو ذهن خودش مرور میکنه. خداوند که ذهن نداره، خداوند که تصورات ذهنی نداره، پس چه جوری عالمن بالاشیاء قبل ایجادها، قبل از اینکه این کیهان رو بیافرینه علم داشت به اینا، قبل از اینکه منو بیافرینه علم داشت به من و بقیه؟ جوابش چیه؟ جوابش فقط در یک کلمه. البته فلاسفه زحمت کشیدن، مرحوم ملا صدرا تو اینجا تلاش کرده که توضیح بده. خیلی مختصر عرض میکنم، عبور میکنم که تمام این عالم معلوله، بگید خداست. خداوند مثل علت میمونه، کل این موجودات مثل معلول میمونه و علت علم داره به معلول، به این خاطر که علم داره به خودش. و چون معلول پدیده خودش هست و به خودش علم داره، پس به معلول هم قبل از اینکه پدید بیاد علم داره. خب ولی من میخوام با یه زبون دیگه ای بگم. من میخوام عرض کنم که اصلا جوابش همونیه که قرآن فرموده. چطور میشه آخه که یک موجودی، یک حقیقتی، خدا قبل از اینکه اشیا رو بیافرینه به همه چیز عالمه. ببینید الان من دستم آوردم بالا، خدا میدونه که از این عالم زمان چقدر میگذره، چند میلیارد سال میگذره که ما الان اینجا نشستیم، گذشتهمون چقدر گذشته. خداوند به همین دست بالا آوردنمون قبل از خلقت این عالم علم بگید داشت. توحید عجیبیه. تو ذهنم الان یه چیزی گذشت، خداوند از قبل علم داشت. به شرط اینکه ذهنتو نره سراغ جبر که حالا که خدا میدونسته پس ما مجبوریم اونجوری که او میدونسته عمل بکنیم. فعلا از ذهنتون اینو بیرون بکنید تا بعد انشالله جوابشو در جای خودش بدن. چطوره که این حقیقت خدا اینقدر میدونه قبل از اینکه خلق کنه؟ در یک کلام، همون آیه مختصر سوره شورا، لیس کمثله شیئا، هیچ چیزی با خدا قابل مقایسه نیست. محیطن، دو جمله مونده، محیطن به حدودها و انتهائها، احاطه داره خداوند، احاطه کاملا مسلط، به حدودها و انتهائها. ضمیراشو بزنیم به کجا؟ بله، محیطن به حدود آوند. ضمیر ها به کجا میخوره؟ کلمه اشیا رو میبینید توی صفحه نمایش؟ بله، که خلق الاشیا، احال الاشیا لاوقاتا، یعنی همه اشیا، چیزها، چه اجرام بزرگ آسمانی، چه ذرات ریز، همینایی که مثال زدیم، نام برد. محیط به همه حدودش، حدود یعنی مرزها. قبلا وقتی میخواستن بنچاق بنویسن، سندی رو تنظیم کنن، میگفتن این زمین حد غربیش مثلا میخوره به ملک فلانی مشهسن، حد شرقیش میخوره به رودخونه. حد یعنی مرز، حدود یعنی مرزها. خداوند کاملا به مرزهای هر چیزی عالم بود، محیط بود. و انتهائها، انتها یعنی پایانه. خب پایانه، ببینید این کتابی که دست منه، خب پایانه از سمت منه، پایانش کجاست؟ اینجاست، انتهاش اینجاست. خداوند هم حدود رو میدونه هم انتها رو. من یه احتمال دیگه میدم، یه احتمال دیگه هم میدم. این انتها رو به معنی زمان بگیریم، یعنی خداوند حدود اشیا رو میدونه، هر چیزی رو، تمام مرزهای وجودش رو میدونه، این ورش و اون ورش. انتهاش هم میدونه کی این تو دنیا از بین میره. میگن انتها کار ما، خدایا انتها کار ما رو ختم به خیر کن. انتهاش هم خدا میدونه. پس انتها رو من گرفتم زمانی، حدود رو گرفتم فیزیکی و مادی و مرزش. اما جمله آخر، عارفن به قرائنها و احنائها، خداوند قبل از اینکه اینا رو بیافرینه عارف بود، آشنا بود به قرائن و احنا. قرائن چیه؟ جمع چه کلمه‌ایه؟ جمع قرینه است. احسن. قرینه به چه معناست؟ جانه قرینه یعنی شبیه. دیدی تو قالی سمت چپ و راستشو میگن قرینه هم در بیار. خب قرینه هم در بیار خوبه، یه معناش. وقتی دو چیزو کنار هم قرار میدادن، مثلا این دو طرف گلای قالی رو، اصطلاحا میگفتن اینا رو قرینه هم انجام داد، کنار هم قرار دادن، قرینه هم کردن. وقتی دو تا گاو رو کلشون رو میبستن توی یه وسیله چوبی بود که این گردن دو تا بعد گاواهن رو میبستن بهش، خب اون جانم یوغ بهش میگن، یوغ باری کرد. خب اصطلاحا میگفتن این دو تا گاو شدن قرینه همدیگه، روشن؟ کنار همدیگه قرار گرفتن، قرینه هم شده. پس دو چیزی که کنار هم هستن به هم میگن قرینه. معمولا هم شبیه هم هست، ولی لازم نیست شبیه هم باشن. این قرینه رو داشته باشیم. خداوند عالم به اشیا هست، عارف به قرائن اشیا هم هست. یعنی یه شیء رو شما در نظر بگیرید، همین لیوان، همین لیوانی که اینجاست، قرائن این لیوان کجاست؟ یکی این منبر کنارشه، قرائن و نه قرینه، یعنی مجموعه ای از چیزهایی که دوروبرش رو گرفتن و قرینش هست. خب دست من اینجاست، محراب اون، اینا همه قرینه های این لیوانند. شما یه قرینه هایی داری که کنار دسری چیز هست. خداوند عارف بود هم به خود شما هم به قرائن اون چیزایی که دوروبرتون هستند، پدر، مادر، دوستان، دشمنان، اینا همه دوروبر ما هست توی قرائن انسانی. تو قرائن فیزیکی در تهران هستی، تو منطقه تهران، اینا هم قرائن، همه اینا رو خدا میدونست. میمونه کلمه احناء ها. احناء جمعه چه کلمه یه؟ هنوه. هنوه. هنوه هر چیزی که قوس داشته باشه بهش میگن هنوه. این استخونهای پهلو رو که بهش میگن زلع، میبینید یک قوسی داره، انحنایی داره، به اینا هم میگن هنوه. هر چیز قوسدار رو بهش میگن هنوه. خداوند عالم بوده هم به قرائن هم به احنا. وقتی میرید توی یک دره‌ای نگاه میکنید، میبینید این آبی که قبلا توی این دره بوده، دره رو درست کرده، پیچ و تاب خورده، نه؟ اونجایی که پیچ میخوره و قوس درست میکنه بهش میگن هنوه، جمعش میشه احنا. پیچ و تاب ها رو بهش میگن. خداوند به احنا اشیا هم، من احساس میکنم که منظور امیرالمومنین اینه، اون چیزای ظریف و پیچیده که به راحتی دیده نمیشند، خداوند عالم به اونها هم هست. کلمه عرض آخرم، کلمه عارف رو معمولا در مورد خدا به کار نمیبرن، معمولا به خداوند میگن عالم. کسی میدونه چرا؟ در مورد خدا نمیگن خداوند عرفه، در مورد انسان ها میگن عرفه علمه، در مورد خدا میگن علمه، نمیگن عرفه. چرا؟ چون معمولا کلمه عرفان معرفت جایی من که طرف قبلا اطلاع نداشته، تلاشی میکنه اطلاع رو به دست میاره، عالم میشه. وقتی عالم شد تازه میگم پس عرف. ولی کسی که از اول عالم بوده کلمه عرفه رو درباره و عارف رو درباره او به کار نمیبره. چه کنیم اینجا؟ بگیم عارف رو پس باید بگیم نه، در مورد خدا به کار میره، ولی یه مجازی اتفاق افتاده. یعنی مجاز اینه که چون معنای حقیقیش اون بود که گذشت، اما در اینجا اون معنای حقیقیش که چیزی که در گذشته نمیدانستیم حالا دانستیم، این مراد نیست، بلکه عارف داره در مورد در معنای کلمه عالم به کار میره. مجازه، احتمالش میره که بگیم عارف در اینجا مجازن به معنای چی به کار میره؟ عالم، که درباره خدا هم بتوانیم اونو به کار ببرید. ببینید بعدن آیات قرآن رو، معمولا کلمه عرفان و معرفت و عارف درباره خدا به کار نمیره. خدایا به حق امیرالمؤمنین توفیق معرفت خوب و شایسته، آنچنان که شایسته خودت است، به همه ما مرحمت بفرما. هدیه کنیم بر ارواح شهدا، ارواح مطهر امام، رفتگان این جمع، خصوصا کسانی که در این هفته‌های اخیر از جمع ما رفتند، فرزند آقای مظاهری که برادر شهید بود از درد، و اون مرحوم آقای جلاس جلال عود سیمین و سایر رفتگان، هدیه کنیم به همشون فاتحه مع الصلوات.